أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مجددا أيام شهادت حضرت أبا عبد الله رو خدمت همه تسلیت عرض میکنم. هدیه به روح ملکوتی اون حضرت صلوات ایمان بفرمید. همین الان قبل از این که من شروع کنم مطلبم رو، یکی از جوان‌ها اومد یه سوالی از من کرد. من اینو اول چون تو منبرم عرض کردم بگم بعدش وارد بحثم بشم. گفت شما که گفتید که اینا رفتن آب آوردن، ایشون حرفش این بود که تو لوح نوشته که وقتی علی اصغر خواست چیز کنه، گفته حد زینب گفته که 3 روز بچه آب نخورده. متاسفانه برخی ترجمه‌های همینجور از خودشون میشن. یک به صورت کتاب تمامی کربلا هم به من نشون داد همین الان که مترجم ظاهرا تفکرات خودش هم اضافه کرده. من همین الان سریع پیدا کردم متن لحوف اینه. من فقط خواستم بدونید که مطلب تو لحوف همچی مطلبی نیومده. میگه قال لزینب ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه فاخذه و اومع الیه. از زینب حرفی نزده، تو لحوف حرفی از زینب نقل نشده. اون که مترجم برداشته نوشته که 3 روز آب نخورده، دیدگاه مترجم بوده که دیدگاه اشتباهی هم هست. خب صلوات بفرستید. موضوع بحث ما شهر زیارت عاشورا بود. رسیدیم به این جمله که یا ابا عبدالله انی اتقرب الى الله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاتک و بالبراءه ممن قاتلک و نسب لک الحرب. دیروز درباره تقرب یه نکته هایی رو عرض کردم، منتها بحث فرصت نشد کامل بشه. امروز میخوام اون مقدار کاملش کنم، چون یه مقداری احساس کردم بحث سنگین بود. اون بحث رو دوباره مروری میکنم که بعد مطلبی که میخوام بهش اضافه کنم که بعد تو زیارت عاشورا میخوایم استفاده کنیم بهتر معلوم بشه. برای که مجلس این مداری سکوتش بیشتر بشه، صلوات بلند عنایت فرمایید. ببینید عرض ما این بود که ما میخواییم به خدا نزدیک بشیم. این اتقرب و الالله رو دارم عرض میکنم. میخواییم به خدا نزدیک بشیم. چجوری میتونیم به خدا نزدیک بشیم؟ با انجام واجبات، دستورات الهی. دیروز توضیح دادم خدمتون که چجوری این دستورات الهی چی کار میکنه که ما به خدا نزدیک بشیم. یه بار اینو میخوام مرور کنم، بعدش یکی دو تا نکته دیگه سر اهل بیت بگم که اون وقت انشاءالله بیشتر استفاده کنیم. ببینید خلاصه بحث دیروزمون این بود، ما وقتی میخوایم از مثلا از بیرجند بریم تهران، یه من هستم، یه ماشین هست، یه مسیری که میخوایم طی کنیم، یه بیرجنده، یه تهران. 5 تا چیز داریم. از بیرجند میخوام برم تهران، من با اتومبیل و این مسیر. اما وقتی که میخوایم مسیر الالله رو طی کنیم، اینا با هم دیگه همش به هم وصل میشه. گفتم من که منم، مبدأ حرکتم کجاست؟ خودمم. از خودم میخوام به سمت خدا حرکت کنم. وسیلم چیه؟ وسیلم دستورات خداست. دستورات خدا بیرون از من یا خودم انجام میدم؟ خودم انجامش میدم. من دستور خدا رو انجام میدم. مسیر چیه؟ دور همین دستور خداست. پس تا حالا از این 5 تا چیز که داشتیم یه دونه فقط داریم. مبدأ که منم، خودمم که خودمم، وسیله‌ای هم که میخوام استفاده کنم دستور خداست که من انجام میدم، یعنی کار منه. مسیرم کار منه. اون تیکه آخرش که مقداری سخت بود این بود که حالا این دستور من چجوری منو این دستور خدا چجوری منو به خدا میرسونه؟ عرض شد دستور خدا خواسته خداست، خدا چیزی رو خواسته است، وقتی خدا چیزی رو بخواد خواستش از خودش جدا نیست. چون خواسته خدا از خودش جدا نیست، وقتی من دستور خدا رو عمل میکنم شدم مصداق خواسته خدا. خدا نماز خوندن رو خواسته، پس نماز خواسته نماز خوندن به خدا وصله. من نماز خوندن رو انجام میدم، وقتی انجام دادم از این جهت وصل میشم به خدا. برای همین همه تون میدونید نماز وقتی حضور قلب داشته باشی خدا تو نماز شما حاضره، با نماز به خدا وصل میشی. بعد برای که مطلب بهتر معلوم بشه چند تا مثال زدم. گفتم مثلا شما تو ماه رمضان چرا نفس کشیدن شما عبادته؟ چرا روزه گرفتن شما عبادته؟ حالا مثال دیگرم بزنم. چرا شما نفس المحموم لغمنا تصدی و همه لنا عباده حدیث داریم؟ کسی که به خاطر ما ناراحته نفس کشیدنش عبادته، هم و غمی که داره حرکتی که میکنه عبادته. چرا عبادته؟ مثل روزه دار، چون این روزه واجبه، خواسته خداست. من از اول سحر تا افطار دارم خواسته خدا رو انجام میدم، خواسته من شدم مصداقی از خواسته های خدا. خدا میخواست روزه دار باشم، من روزه دار هستم، پس از سحر تا افطار به خدا وصلم مادام که گناه نکرده باشم. اگه گناه بکنم قرض میشم. بقیه این ماه رمضان خلاصه دیگه از سحر تا خواب بیدار شیم که همه وصلی، گناه که نکردیم دیگه. برای این هر کی تو ماه رمضان روزه میگیره معنویتش میزنه بالا. بعد مثال زدم گفتم مثلا حج، تو حج طرف از اولی که محرم میشه تا از احرام در بیاد 3-4 روز طول میکشه. 3-4 روز طرف به خدا وصله. کسی که 3-4 روز به خدا وصل باشه معنویتش خیلی میزنه بالا. آخرش هم گفتم که اینجا پارتی بازی که به نفع خانوما شده اینه که خانوما یه واجب همیشگی دارن به خودشون، حجاب. وقتی حجاب داره مدت زمانی که حجابشو داره رعایت میکنه، درست رعایت میکنه، به خدا وصل شده. برای همین یه خانومی فقط محجبه حرکت کنه نفس که میکشه عبادته، مادام که گناهی نکرده باشه وصل به خداست. برای همین از این جهت گفتیم یکی به نفع خانوما. خب حالا از اینجا بعدشو میخوام یکی دو تا نکته اضافه کنم. چیه چیزهایی که خدا دستور داده؟ خدا برخی چیزها رو بیشتر دوست داره، برخی چیزها رو کمتر دوست داره، درسته؟ اونی که خیلی دوست داره میگه واجبه، حتما باید انجام بدید. اما مستحب و حالا میتونی انجام بدی، اهمیتش از واجبه کمتره. یک کمی زیادی دقت کنید. شما اگه مثال هواپیما ماشین شروع کنم بگم دوباره سواره سراغ این. ببین شما یه بار از اینجا بخوای بری تهران با ماشین میری چند ساعته میرن؟ 15 ساعت 20 ساعت 15 ساعت خیلی شو بگید 15 ساعته میرن. با هواپیما چند ساعته میرن؟ 1 ساعت و ربع. من اومدم ببین وسیله شما فرق که بکنه، با ماشین میری 15 ساعت خسترم میشی، وقتی هم میرسی اونجا باید بری استراحت کنی. با هواپیما بری چقدر میرسی؟ 1 ساعت. خستگی هم اصلا نداره. وسیله هایی که میخواد ما رو به خدا برسونه با همدیگه فرق داره. برخی وسیله ها خیلی سریع میرسونه، برخی آرومتر. برخی وسیله ها وقتی رسیدی به خدا انقدر خسته شدی، خسته ای، حال نداری، معنویت کمه. برخی وسیله ها به خدا که میرسی شارژ حال داری، تازه رسیدی به سراغ خدا، بریم چیکار کنیم. وسیله هایی که خدا برای تقرب به خودش قرار داده متفاوته. خب کدوم وسیله سرعتش بیشتره؟ کدوم وسیله خاصیتش بیشتره؟ کدوم وسیله قدرتش بیشتره؟ هر وسیله که قوی تر باشه بهتره دیگه. تو با این مثلا دنیا هواپیما خب خیلی قوی تر از ماشینه، سرعتش خیلی بیشتره. حالا تو خدا چی میشه؟ ما گفتیم این وسیله ها از چه جهت وسیله شدن؟ از این جهت که خواسته خدا بودن. خدا این رو خواسته، وقتی خدا خواسته شده وسیله من که برم باش. خواسته خدا به خدا وصله. حالا این خواسته های خدا که به خدا وصله، بعضیشون خیلی شدیدتر وصله. خدا بیشتر دلش میخواد. بیاد خودمون شروع کنیم بریم سراغ خدا. ماها وقتی یه چیزی بیشتر دلمون بخواد، وقتی چیزا رو زیاد دلمون میخواد، وقتی از کم دلمون میخواد. اونی که بیشتر دلمون میخواد چه تعبیری به کار میبرید؟ حالا دقت کردید؟ ما یه چیزی رو کم دلمون میخواد، یه چیزی رو خیلی دلمون میخواد. هر چی دلخواه ما زیادتر باشه، میگیم ما اینو بیشتر دوستش داریم. درسته؟ اون محبت به نهایت خودش که میرسه، میگیم عشق میبرزیم. محبت اونجاییه که محلی است که ما دلمون میخواد، خیلی دلمون میخواد. مثلا شما گرسنته، گرسنه هستید، دلت غذا میخواد، دلت غذا خواست، نمیگی من الان غذا رو دوست دارم، یه غذایی میاره خوشم نمیاد، اما چون گرسنته دلت غذا میخواد، میره غذا رو میخوری، سیرم میشی. درسته؟ اما یه بار هستش حتماً گرسنتید، اما یه غذای خیلی خوشت میاد، انقدر خوشت میاد، دوستش داری غذای رو، که ولو گرسنه نباشه میبینی رفتی مثلا جایی میبینی غذا رو گذاشتن، سری میری یکم از غذایی میخوری. حالا این بچه ها مثلا یه شکلات میخورن، گرسنه هم نیست، یه بستنی میخوره. چرا؟ چون دوستش داره. فقط این نیستش که نیاز داشت، فقط این نیست که دلش بخواد، بیشتر از دلخواستنه، دلخواستنش خیلی شدیدتر شده. درسته؟ پس هرچی دوست داشتن ما بیشتر بشه، دلخواستن ما شدیدتر میشه، اون چیزه بیشتر به ما وصله، اون محبته توی وجود ما شدیدتره. حالا تو خدا رو این مثال میزنم، بریم سراغ خدا. خدا هم برخی چیزا رو بیشتر از برخی چیزای دیگه دوست داره. در این عالمی که خدا آفریده، چی رو از همه خدا بیشتر دوست داره؟ چی بود که وقتی آفرید به همه، به قول ما پوزشو داد، به فرشته ها هم پوزشو داد، گفت ببین من چی آفریدم؟ ها؟ انسانه. کدوم انسان؟ اینش مهمه. مثلا خدا صدامو خیلی دوست داره؟ معلومه که نه. کدوم انسان؟ همون انسانی که شد خلیفت الله. درسته؟ خدا گفت انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا خدا خلیفه قرار داد، همه از این دم خلیفن، مثلا صدام خلیفت اللهه. شما باورید چه صدام خلیفت الله باشه؟ کی خلیفه خداست؟ اونی که 100% اونی که خدا داره میگه رو انجام میده، اونی که کاملا بنده راستاسی خداست. کیه اون؟ بگه کیه؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برای همینه که این بندگی پیامبر انقدر مهمه، از پیامبریش مهمتره. چرا؟ همه تون میدونید، یکم فکر کنید، بندگی پیامبر ما از پیامبریش مهمتره. چرا؟ چون تشهد چی میگی؟ اشهد ان محمدن صلی الله محمد و آل محمد عبده و رسوله. پیامبر عبد خالص 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 خداست. خدا گفت من کیو از همه بیشتر دوست دارم؟ انسانو. کدوم انسانو؟ هرچی خلیفت الله تر باشه، هرچی خلیفت اللهیش راستاسی تر باشه، کی بالایی بالای همه است؟ میشه پیامبر. پس دوست داشتن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد صلی الله علیه و آله. سریع ترین، قوی ترین، بهترین راه رسیدن به خداست. آیه‌ش چیه؟ آیه هم داریم. میفرماید سوره آل عمران آیه، من سه نوشتم ولی به نظرم یه آیه دیگه شمارش احتمالاً اشتباه نوشتم. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید، از من تبعیت کنید تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. چرا اگه از من تبعیت کنید خدا رو دوست داره؟ دوست شما رو دوست داره؟ باقید که خدا من خیلی دوست داره، نخواسته بگه خدا من خیلی دوست داره، گفته شما خدا رو دوست دارید؟ اگه خدا رو خیلی دوست دارید دنبال من راه بیفتید بیای، اون وقت شما خدا رو شما رو خیلی دوست داره. خدا منو دوست داره، هر کی دنبال من باشه اونم دوست داره. سریع ترین راه رسیدن به خدا محبت خود شخص پیامبر، منتها فقط پیامبر نه، هر کی به پیامبر نزدیکتر باشه رتبش بعد پیامبر میشه. درسته؟ مثلا این نزدیکترینا به خدا، اول همه که خود پیامبره، بعد از پیامبر چی؟ اهل بیت پیامبر. آیش کو؟ من هر چی سوال کردم آیه اومد از من. قرآنی داره گفتی از خود داری میگی؟ قرآن گفته، سه تا آیه با هم دیگه گفته هر کی راه خدا رو میخواد بره، سریع هم میخواد بره، مطمئن هم برسه، بره سراغ اهل بیت. کجای قرآن گفته؟ دقت کنید. یه جا سوره شورا فرمود آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. تو من پیامبر شما هستم یا نه؟ من یه کاری براتون انجام دادم دیگه. پیامبر قبلی اجر نمیخواستن، من میخوام. آقا تو پیامبر برای خدا انجام دادی، گوش بده میرسید بهش. پیامبر قبلی همشون گفتن ما اجر نمیخوایم، این پیامبر آخریه که اومده میگه من اجر میخوام. اجر منم محبت اهل بیت منه، قربای منه، نزدیکان منه، محبت از زهراست. خب جرأتی داشت سب کن. آیه دیگه حلش میکنه مسئله رو، سوره فرقان آیه 57، قل ما اسألكم علیه اجرن الا من شاء ایتخذ الى ربه سبیلا. من از شما اجر نمیخوام، اگر چیزی خواستم برای کسی است که میخواد راه خدا رو بره. درسته؟ یعنی محبت اهل بیت من عاملی است برای هر که بخواهد راه خدا رو بره. پس این استدلال ما استدلال من درآوردی نبود، استدلال قرآنی بود. گفتیم این وسیله ها ما رو به خدا میرسونن، وسیله ای که خدا بیشتر دوست داشته باشه بیشتر به خدا میرسونه. تو عالم اولین وسیله خود پیامبره، بعد پیامبر چی؟ خود آیات قرآن میگه اصلا راه کدومه؟ راه محبت پیامبره. بعد در اینکه یه با خدای نکرده شما شک نکنید بگید میگم ما خلاصه میخوام به خودشونم یه نفعی برسه، تو سوره سبع آیه 47 فرمود قل ما سألتكم من اجرن فهو لكم ان اجری الا علی الله. گفت من که بهتون گفتم از شما اجر میخوام، برای خودم نمیخوام، برای خودتون میخوام، اجر من با خود خداست. درسته پیامبر قبلی نگفتن اجر میخوایم، همشون گفتن نخواستیم، منم مثل اونم، خیالتون راحت، من برای خودم اجر نخواستم، برای شما خواستم که میخواد راه خدا رو برید. ان شاء یتخذ الی ربه سبیلا، هر کی میخواد راه خدا رو بره این اهل بیت. حالا بریم سراغ زیارت عاشورامون. اللهم انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی الحسن و الی فاطمه و الی الحسن و الیک، چجوری؟ به موالاتک. فهمید چی شد؟ این داره آیه قرآن شرح میده، زیارت عاشورا شرح قرآنه، تفسیر قرآنه. آیه تو خوندم دیگه، میگه من میخوام به خدا نزدیک بشم با موالات شما، با دوستی شما. خدا هم گفتش که اگه کسی میخواد راه خدا رو بره منو دوست داشته باشه، برای همین الالله و الی رسوله. بعدش کی دوست داشته باشه؟ مودت فی القربا، برای همین علی رو دوست داشته باشه، فاطمه رو دوست داشته باشه، حسن رو دوست داشته باشه، حسین علیه السلام رو دوست داشته باشه. یه صلواتی بفرستید. و دیگه راه خدا هم تیور شد. پاشیم بریم. چی باید دادید؟ بریم دید. خب. منظر یه نکته دیگر هم اینجا هست که خیلی مسئله رو شیرینش میکنه. یه بار دیگه من استدلال اول رو میگم. با اون استدلال بیاییم حالا اهل بیت رو بشناسیم. ببین اهل بیت چه صفایی داره. استدلال ما چی بود؟ گفتیم ما میخواییم بریم به خدا برسیم. دنبال وسیله میگردیم. وسیله دستورات خدا بود. یادتونه دیگه استدلال ما این بود. دستورات خدا رو اگه عمل کردی به خدا بس شدی. بعد از چی شروع کردیم؟ از نماز شروع کردیم. گفتیم تو نماز کجا به خدا بس میشی؟ زمانی که حضور قلب داشته باشی. درسته؟ حضور قلب اونجایی که دیگه میفهمیم به خدا بس شدی. نماز میخونی، نماز بخون برای خدا، نه نماز بخون برای حل مشکلاتت. یکی میگه من هر وقت که چیزی گم میکنم میرم نماز بخونم، تو نماز چیزی گادم یا چی گادم. نماز نشد که تو الله اکبر میگه خب با فلانی این کارو داشتم، با این کمی کارو داشتم، این که نماز نشد. نماز چیه؟ نماز یاد خداست. اقم الصلاه لذکری، برای یاد خدا نماز بخونیم. خب نماز چقدرش نمازه؟ اونقدر که حضور قلب داشته باشه. درسته؟ خیلی هم سخته، همه هم میدونیم که سخته. حالا یه خبر خوب. خبر خوب چیه؟ این وسیله هایی که خدا قرار داده همه شون شرطش حضور قلبه. درسته یا نه؟ اما این وسیله آخری که گفتم خیلی ویژه است، خیلی سریع میره، خوبش اینه که حضور قلبش با خودشه. حالا فکر کردی به این؟ ببین چه وسیله ای میخواد ما رو به خدا برسونه؟ محبت اهل بیت. محبت اهل بیت حضور قلبش با خودشه. یعنی وقتی که امام حسین رو دوست داری، خب دوست داری دیگه، دیگه چی میخوای بکنی؟ ببین تو نماز شما داری جملات رو میگی، حواست هم پرده، اما وقتی که میشینی پای روضه ابوعبدالله، شما یاد چی افتادی؟ گریه کردی. یا تا قرض و قولت افتادی گریه کردی؟ یا یاد علی اکبر افتادی گریه کردی؟ یا یاد علی اصغر افتادی گریه کردی؟ یاد اهل بیت افتادی گریه کردی؟ یا یاد مشکلات خود افتادی گریه کردی؟ ببین خوبی اهل بیت اینه حضور قلبش سوار روش. مثل نماز نیستش که باید یه تقلایی بکنیم حضور قلبم داشته باشیم. هم وسیله رو سوار میشی، 100% میبرتت به مقصد. ما نمازایی که میخونیم، برخی نمازایی که میخونیم، ان شاء الله ماها اینجوری نباشه. به روایت داریم که نمازی که تمام شد، نمازو تق میکوبن تو کلش. می نماز حال بقول چیز برای عمت برای خودت خوبه. نماز رو تو خوندی؟ اما تو محبت اهل بیت چی؟ میشه محبت اهل بیت داشته باشی بزنن تو سرت؟ فهمیدی چی به ما دادن قدرشو نمیدونی؟ انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک. دوستشون داشته باش، همین که دوست داشتی رسیدی، تموم شد. ببین چی دادن به ما؟ کسی محبت اهل بیت داشته باشه نمیتونه حرکت کنه. و محبت اهل بیت هم بهت بگم شیعه سنی نداره ها. من خودم یه عالمه رفیق سنی دارم، محبت اهل بیت دارن، دوستایی هم دارن. حالا یه ملعون و وهابی پیدا میشه به امام حسین علیه السلام توهین میکنه، اون ملعونه، اون سنی هم نیست، اون ناسبیه. اما اغلب اهل سنت من خیلی رفیق سنی دارم، محبت اهل بیت رو داره. شما محبت درست، هر چی محبتت شدیدتر باشه، حالا تو مجلس ابو عبدالله میای، خب معلوم محبتت شدیدتره. خب خیلی سنی‌ها هم میان، خب اونارم بیان محبت اونارم شدیدتر میشه. فکر کردید اهل بیت فقط مال ماست؟ اهل بیت کل عالم رو دارن تو دستشون. فکر کردید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقط مال مسلموناست؟ نه، با پیامبر رحمت للعالمینه. هر انسانی تو هر جا داره از رحمت استفاده میکنه، از پیامبر ما گرفته. فکر کردی اهل بیت فقط مال ما چهار تا شیعه است؟ نه بابا، اینا مال کل عالمه. منزا اگه کسی محبت ورزید استفادهشو میبره، محبت نورزید استفاده نمیبره. با اسم و حرفای دارم نیست. خدا خوبی اهل بیت اینه که مثل نماز و اینا سخت نیست، راحته. یه نکته دیگه بگم، این اهل بیت خیلی صفاست. یه نکته دیگه اونم این که یه مزیت دیگه اهل بیت به نماز خوندن و اینا، اصلا نماز باید بخونی آقا، اگه نماز نخونی پیرو اهل بیت نیستی. نباید بگم آقا اهل بیت تعریف می‌کنی در حالی که من نماز نمی‌خونم. اگه نماز نخوندی که معلومه پیرو اهل بیت نیستی، داری فیلم بازی می‌کنی. اگه کسی پیرو اهل بیت باشه نمازخون میشه. اگه مال حرام خوردی محبتت به اهل بیت دچار مشکل میشه. بهت بگم روز عاشورا امام حسین علیه السلام خطبه میخونه، در مقابل اینا صدا میکنن نمیذارن حضرت خودش صداشو بشنون. عمر فرمود که شلوغ کنید صداش نه، صدا صحبت کنید، اینو خیلی خطرناکه. خلاصه حضرت یه تشری میذاره بهشون، اینا یکیشون میگه بابا حالا ببین چی داره میگه، ساکت میشن. تو ساکت میشن حضرت چند جمله بیشتر نمیرسه بگه. تو چند جمله یکیش اینه، میگه میدونید چرا حرف منو گوش نمیدید؟ میدونید چرا اومدید با من بجنگید؟ چند تا دلیل داره. یکی این که مل از بطونکم من الحرام، شکمتون از مال حرام پر شده. اگه مال حرام خوردی محبت اهل بیت دروغیه. محبت اهل بیت مال حرام به جمع نمیشه. اما توی کارهای مختلف این محبت اهل بیت خیلی خاصیت خاص داره. یکی از خاصیتاش اینه که راحت دم دست، راحت باشی ارتباط برقرار میکنی. حالا فکر کردی به این؟ به این ما میخواییم به یاد خدا بیفتیم. حالا یعنی به یاد چی بیفتن؟ یعنی چی کار بکنن؟ بعد میگن امام حسین علیه السلام. امام حسین همون که علی اصغر داشت، همون که علی اکبر داشت، همون که اونجا رفت این کارو کرد. آدم هم مثل بنده و شما، راحت باشون ارتباط بگیریم. ارتباط با خدا، ارتباط با فرشته‌ها سخته برای ما. خدا از همه ما نزدیکتره ها، اما ما از او دوریم. یا نزدیکتر از من به من است، بین عجب بین که من از وی دورم. خدا به همه ما نزدیکه اما ما از خدا دوریم. اما اهل بیت چون انسانن مثل خودمونن، مثل ما و البته خیلی بهتر از ما. قل انما انا بشرون مثلكم، چون مثل ما راحت میتونیم بفهمیم آقا امام حسین دوست داشته یعنی چی؟ سریع میفهمی یعنی چی؟ بعدش نکته سوم، چقدر بزرگوارن اهل بیت، چقدر بزرگوارن اهل بیت، چقدر بزرگوارن اهل بیت. دیدن اخیا مثل ما حال ندارن که به اهل بیت محبت ببرزن. چیکار کردن؟ یه حادثه مثل عاشورا رخ داده، بدترین زحمات رو تحمل کردن، بدترین فجایع رو به جان خریدن، بلکه دل ما راحت بشکنه. با کربلا همه گریه میکنن. همینجوری حضور قلبش راحت بود. من تو گفتن یه کاری برای اینا بکنیم. دقت کردی؟ ما امامامون زیادن، 12 تا امام داریم. اما غالبا من روزه امام هادی بخونم افراد گریه نمی کنن. روزه امام جواد بخونم غالبا کم گریه می کنن. روزه خود پیامبر بخونم غالبا افراد گریه نمی کنن. اما روزه عبدالله همه سری گریه می کنن. چرا؟ انقدر آقا مصیبت دید، انقدر آقا مصیبت دید، به سنگ بخونی گریه میکنه، چه برسه به ماها. ببین چی گذاشتن برامون، ببین چی گذاشتن برامون، قدرشو بدون. تو زیاد اشرا داریم شهر داشتیم میدادیم اینی اتقرب و الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیکه به مبالاتک. خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. یه نکته دیگه بگم. ببین شما تو کربلا محبت امام حسین رو دارید، امام حسین دارید دیگه، مبالات تو، اما مبالات امام حسین اول به خدا نزدیک میشن، بعد به پیامبر، بعد به امیرالمومنین، بعد به آخر همه به خود امام حسین. چجوریه؟ اینم برای که فکر نکنی من درآوردیه این وها معنی بعد داره. این زیادش را یه جمله میری جلوتر میگه چی؟ میگه برای تو الالله و الیکم منهم. بعد فراز بعدیش میگه اعتقربو الالله ثم الیکم. عجیبه، عجیبه، احلویت خیلی عجیبه. ببین میره سراغ امام حسین، اما وقتی سراغ امام حسین اول به خدا میرسی بعد به امام حسین. باورت میشه؟ خوبی امام حسین اینه، با همه مرادها، با همه کسایی که مرید پرورن این فرقو داره. هر کس که مرید یکی میشه اون مرادش میگه بیا دنبال من را بیافت، هی منمن میکنه. شما اونه میگه بیا دنبال من تا بری سراغ خدا. سراغ امام حسین، سراغ پیامبر که میری از اول میری سراغ خدا. فتبعونی، آیه قرآن که خوندم، یحببکم الله، از من پیروی کنید خدا دوستتون داره، نمیگه من دوستتون دارم. تا بری سراغ اینا یه راست رفتی سراغ خدا، بعد اینا اتقربوا الالله ثم الیکم. چرا اینجوریه؟ به خاطره که اینها هیچی از خودشون باقی نداشتن، بلکه اینها خدایی شدن. هرچی نفسانیات و مسائل من بود همه رو ریختن دور. امام حسین علیه السلام هیچی از خودش نداشت، همه چیزشو داد، جانشو داد، علی اکبرشو داد، علی اصغرشو داد، اصحابشو داد، داراییشو داد، زینبشو داد، هیچی برای خودش نذاشت. چون شما وقتی هیچی از خودش نداره اینو که نگاه میکنی اینو نمیبینی، خدا رو میبینی. فهمی چی شو؟ اتقربوا الالله ثم الیکم. بر همین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود حسین منی و انا من حسین. شما عاشق امام حسین بشید دیندار میشید. دیندار یعنی پیروه چی؟ پیروه پیامبر. امام حسینی ها اول همه دیندارن. دیگه آقا فلانی دین نداره، روزه امام حسین هم نمیاد. دیدی یا نه؟ منتها دوباره یه نکته، امام حسین انقدر بزرگه دست بیدینار هم میگیره میاره تو مجلسش. بعضی وقت یه نگاهی میکنه طرف دین نداره، میاد مجلس عبدالله دلش میشکنه، بلکه دیندار بشه و انشاءالله خدیاش هم دیندار بشه. خب دستگاه امام حسین دستگاه عجیبیه. گفته بیایید مجلس من که به خدا برسی، نه یا مجلس من که دنبال من بیفتی. دنبال من بیفتی، اگر راست داشتی دنبال من بیفتی من رو نمی‌بینی، خدا رو می‌بینی. اما اتقرب الالله و الى رسوله ای به مبالات که وچی و بالبراء من من بالبراءت من من قاتلک و نصب لک الحرب و بالبراءت من من اسس اساس ذلک و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیائکم فرئت الالله و الیکم منهم. دوباره که میگی اتقرب الالله ثم الیکم، دوباره چی میگی؟ خب اتقرب الالله و رسوله بود، این شد اتقرب الالله ثم، سپس شما. و دوباره چی میگی؟ میگه ثم الیکم به موالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءت من اعدائکم و الناصبین لکم الحرب و بالبراءت من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. چی شد این جملاتی خوندم؟ ببین یک کلمه میگی به موالات، یک ده تا جمله میگی به براءت از فلانی و بهمانی و بیزاری. چرا؟ خیلی مهمه اینجاش. بله، زمانی امام حسینی میشی، زمانی موالات اهل بیتو داری که دشمن شناسیت قوی بشه، دشمنم بشناسی و از دشمنش بیزار باشی. شبقت بکنم براتون گفتم، اونی که میخواد بین حسین و یزید آشتی بده عمر سعده. ای کسی فکر کرد محبت حسینو داره، محبت آمریکانم داره، این یه جایی کارش میلنگه. باید از دشمنان حسین، اونایی که بنیانگذار دشمنی هن، اونایی که برنامه ریز دشمنی هن، تا دشمنای دم دستی، همه رو باید ازش بیزاری بجویی تا تقرب رخ بده. ببین چی بود متن زیارت؟ میگی تقرب میجوین، به خدا نزدیک میشن با موالات شما و براءت از اینها. پس اگه محبت دشمن خدا تو دلت هست، دروغ گفتی موالاتک. اگرم دروغ نگفتی، فعلا یه محبت علکی تو دلت هست، تقرب حاصل نمیشه، چون تقرب با دو چیز کنار هم حاصل میشه، تقرب با موالات و با براءت. این دو باید دست به دست هم بده تا بتونید بفهمید. بعد جالب هست الان دیگه ریزکاری هاشو من یک دکترم بگم چون کامل تمامش کنم. اینی که جالب هست تو اولین براءت میگی براءت شما و بنیانگذاران کار، تو براءت دوم که بعد میگه اتقرب و الالله ثم الیکم، اونجا که میگه خدا سپس شما، تو اینجا میگه براءت از دشمنان شما و پیروانشون. فهم این که ما باید از پیروان یزید هم براءت بجوییم سخت‌تر از فهم کسانی است که مقدمه سازی کردن برای یزید. اونایی که مقدمه سازی کردن یه براءت میخوان، اونا مردن راحت میشه براءت جاست. اما اونایی که پیروان یعنی امروزم هستن، پس هر زمان باید پیرو یزیدی ها رو هم بشناسی تو عالم. اگر اینجور شدی اون وقت ظرفیت پیدا میکنی که راستاسی یار امام زمان بشی، که انشاءالله اینو میذارن دیگه برای فردا. امروز قراره کمی زودتر جمع کنیم که ظاهرا مداری و سینه زنی و هیئت هست. من وارد چند جمله روزم بشم. به صلوات یا شستی امشب شمع عباس عباس خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. من یه ارادت ویژه‌ای به حضرت عباس دارم، مقدری که حضرت عباس دست ما رو گرفت. من میدونم خودم، من خودم خیلی خراب بود. من تقریبا 20 سال پیش اگه کسی من گفت میخوای آخوند بشی میخندیدم بهش. اونا از عباس دست ما رو گرفت، آوردمون تو راه. در همین من یه ارادتی بیشی به حضرت عباس. خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. عباس باب الحوائج حسینه. میدونی چرا باب الحوائج شد؟ آخه اغلب نمیدونی چه داستانش. عباس قبل از اینکه عاشورا بشه باب الحوائج بود. توی برخی کتاب ها نوشتن عباس یه شخصیتی بود خیلی به حاجت مردم میرسید. تو اینجوری تو کتاب تعبیر کردن، گفتن اگه سوار اسبش بود یه کسی حاجتی ازش میخواست، تا حاجت اینو برآورده نمیکنه نمیرفت پایین مثلا بره خونش، از اسبش پیاده نمیشد. عباس باب الحوائج بود اصلا. منتها وقتی سراغ امام میری
ما در مقابل با در مواجهه با امام ها یه بدشانسی داریم، اونمی که اینا خیلی بزرگوارن. قبلا هم برات گفتم کسی که خیلی بزرگوار باشه زندگی کردن برخورد کردن باش خیلی سخت میشه برای آدم. مثلا ما ها دیگه ما اینقدر بزرگواری کردن گناه میکنیم بازم این سوابیل را بمیدن. بزرگوارن دیگه چیکار کنیم؟ بزرگوار چیکار کنیم؟ شما گناه میکنیم بکنی دورات نمیدن؟ مواظب باش نکنه یه بار گناه کنی دیگه نیایی. گناه آدم و دشمن اهل بیت میکنه، اما اهل بیت در خونهشون همیشه بازه. هر چقدر هم گناه کردی صد بار اگر توبه شکستی بازه. ولی بزرگوارشون مشکل ایجاد میکرد، از جمله برای عباس. اینو من دارم میگم چرا مشکل ایجاد میکرد؟ به خاطر که دیدی آدم های بزرگوار حتی یه لیوان آب هم نمیخوان از آدم. دیدی اینا که بزرگوارن به بچهش هم نمیگه یه لیوان آب به من بده. این عباس باب الحوائج یه عمری با حسینشه، یه عمری دوروبر حسینش نامیره. به نظر من تای دلش حسرت به دل مونده که آقا یه بارم بگه یه کاری برای من بکن. بعد این باب الحوائج روز عاشورا قرار بود به حاجتش برسه. بریم سراغ مطلب. به صلوات افرستی مرحوم مجلسی میگه که بعد تنگیفات اصحابه ان العباس لما رعا وحدته علیه السلام اتا اخا. وقتی آقا عباس تنهایی برادر شدی پاشد اومد خدمت آقا و قال یا اخی هل من رخصه. آقا جون اجازه میدی؟ فبک الحسین علیه السلام بکان شدیدن ثم قال یا اخی. آقا یه گریه کرد بعد فرمود برادرم انت صاحب لوائی تو پرچمدار منی و ازا مزیدت تفرق عسکری. آقا علی عباس جان تو بری دیگه لشکر من از هم بیفاشه. فقال العباس قد ضاق صدری و سئمت من الحیات و اريد ان اطلب ساری من هؤلاء المنافقین. گو آقا سینم تنگ آمده، از این زندگی خسته شدم، میخوام برم انتقام خودم رو بگیرم. من هر وقت اینجا یه روزه رو میخونم یاد حضرت زینب بیفتم. آقا عباس دلش دریاست، این عباسی که دلش دریاست دیگه دلم تنگ اومده. عباس شد تو همین علی اصغر رو ندیدی؟ تو گودان خطر گاه ندیدی؟ عبار از دل زیده، عبار از دل زیده. فقال الحسین علیه السلام فضلب لها اولا الاسفال قلیلا من الما. عباس جان حالا که میخوای بری به جنگی قبلش برای آبی برای بچه ها بیار. و ذهب العباس و وعظهم و حذرهم فلم ینفعهم. رفتش باهاشون صحبت کرد، بر حذرشون داشت، گفت آقا دست بردارید به این بچه ها حداقل آب بدید، این خیالشون نیومد. فرجع الی اخی فاخبر. برگشت پلو آقا شد آقا اینا آب نمیدن. فسر الاسفاد ینادون علتش، این صدای بچه ها میاد میگن علتش. فرک به فرسه و اخذ رمحه و الغربه. سوار پرید روی اسبش، شمشیرش دیزش رو برداشت، این دستش هم مشک رو برداشت و قصدن احول فرا حجوم آورد به سمت فرا. فأحاطه اربعه الاعلاف
ممن کان و موکلین الفرات، 4000 تا رو مأمور فرات کرده بودن در روز عاشورا، زد دل این 4000 تا و همه و خوب نبال با شمشیر با نیزه با تیر همه چی رو می زدن. فکشف هم و قتل من هم علا ماروی سمانی ردر جلن. عباس دلاور زده به لشکر دشمن تا به آب برسه 80 تا رو به درک واصل کرد. عباس دیگه عباس حتی دخل الماء وارد آب شد. فذکر عطش الحسن آبو دید اما آب بر نداشت. یا نفس و من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت اند اکونی، هزا حسین وارد المنونی و تشربینی وارد المعینی. ای نفس، این شعری که عباس اونجا خونده، ای نفس بعد از حسین یک لحظه نمیخوام زنده باشی و اصلا تا لحظه باقی نمونی و این حسینه که دورشو گرفتن و تو میخوای این آب خنک رو بنوشی با حسین تشنه باشه؟ آب نخورد آقا، معلومه که آب نمیخوره. بدونید کربلا چجوریه؟ کربلا یه مسیر اصلی داشت که رفت تو فرات، پس میخواد برگرده عباس، از مسیر اصلی برگرده، وقتی میومد با شمشیر و نیزه و تیر میزدنش. مهم نیست، عباس درد نالش نیست، عباس رفته برای آقاش آب بیاره. تو عمرش منتظر بود آقاش یه حاجت ازش بخواد، حالا خواسته رفته حاجت آقاشو برآورده کنه. اما میخواد برگرده، اگه از مسیر اصلی برگرده ممکنه تیری، نیزه‌ای، شمشیری، چیزی به مشک بخوره، مشک پارشه. عباس نگران جانش نیست، نگران مشکه. برای همین اگه کربلا رفته باشی مسیر فرات نزدیکه به خیمگاه، اما میره قبر عباس این بره. چرا قبر عباس این بره؟ به خاطر اینکه عباس دور زد مسیر رو، رفت تو نخلستان، گفت از مسیر نخلستان میرم تو نخل، اگه تیر و اینا بزنن به نخلا میگیره، به این نمیگیره، برای همین انداخت تو نخلستان. اما اون ملعونا هم فرصت و غنیمت شمردن، دیدن با عباس که نمیشه رو در رو درگیر شد، از دور رفتن پشت نخلا کمین کردن. به حمل نوفل ملعون پشت درخت نخلی کمین کرده بود، عباس با سرعت داشتی اومد، تا اومد رد بشه شمشیروش از پشت زد دست در راست عباس و انداخت. فریاد عباس بلند شد، اما چی گفت؟ والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. به خدا قسم اگه دست راستمو بزنید من تا ابد از دینم حمایت میکنم و از این امام راستگوی که جزء فرزندان پیامبره. مشک و دست چپش گرفت، ادامه داد به مسیرش، دیدن نشد، آقا رو نتونستن گیر بیندازن، یه ملعون دیگه این رفتش پشت یه درخت دیگه کمین کرد، آقا داشت و سرعت میرفت تا رفترین در اومد که درمه دیگه زد فتشمشون قد کردن. یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری مع النبی سید المختاری قد قطعو به بغیهم یساری فاسلهم یا رب حر النار. ای نفس از این کفار نترس، به رحمت خداوند بشارتت میدم، همراه با پیامبر مختار، پیامبر برگزیده، با دشمنیشون دست چپم هم قطع کردن، خدایا خودت آتش جهنمو به اینا بچشون. مشکو بدن جوناش کرده، مشکو بودن زوراش گرفت، اومد از نخلستان دیگه در اومده بود. آقا نمیدونم کربلا رفتی یا نه، اگه سوار اسب باشی خیمگاه رو بلدی؟
مرقد عباس همون جایی که افتاده زمین بلدی؟ اگه این دیوارها این بازار رو بذاری کنار، فاصله عباس تا خیمه‌گاه اگه سوار اسب باشه، اگه بتاخت داره بیاد 3-4 دقیقه نمیشه. یه تو عمرش آقاش یه حاجت ازش خواسته بود، یه ملعونی تیری زد به مشکو. میدونم عباس ایران شد برگردم دست دارم مشکو چی کار کنم؟ بیام خیمه بچه ها منتظرم. یه ملعونی تو این لحظه فرصت و غنیمت شما تو عمود آمدید. الله لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.